خانم آقایان سلام، به 56 برنامه آخر هفته 23 آذر 97 با بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس خوش آمدید. امیدواریم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون خوب باشه. برنامه آخر هفته نگاهی دقیق و موشکافانه دارد به پاره‌ای تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و در اون از هیچ جناح و گروه و حزبی جانبداری نمی کنیم و تنها تأکیدمون بر منافع ملی ایران است. آخر هفته هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. سلام بر روح الله زم در پاریس، خسته نباشید.
سلام بر شما، سلام بر مردم و مخاطبین عزیزمون. امیدوارم که از این برنامه ها و از این روندی که حالا داریم لذت ببرن.
بله، طبق معمول نگاهی داریم به گزیده ای از کامنت های شما مخاطبان گرامی که بعد از پخش برنامه هفته پیش دریافت کردیم. ها 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 ه ه ه نوشته قوه قضاییه بالاخره مستقل یا نیست؟ با رهبری یا داره مخفیانه ثروت کشور را بلوکه میکنه تا برای رهبری و بچه هاش تیز کنه. چند مدل سناریو و ما کدوم رو باور کنیم؟
چیزی که وجود داره الان تو فضای سیاسی داخل بازی دو سه تا قطب قدرت. یه قطب قدرت همون حلقه نارمکه که من گفتم، یه قطب قدرت بیت رهبریه که سعی در به قدرت رسوندن مصطفی خامنه‌ای داره به جای آقای خامنه‌ای. یه قطب قدرت هم نمیدونیم کیان، تو بازی هستن ولی نمیدونیم کیان، داریم شناسایی میکنیم. این سه تا قطب قدرت تعیین کننده آینده ایران هم، به اضافه یک قطب برانداز که در بیرون کشوره و سعی میکنه با حمایت دولت‌ها و کشورهای دیگه و حمایت بین‌المللی روند براندازی جمهوری اسلامی رو ادامه بده. ما فضای سیاست الان توی ایران انقدر سیال شده، انقدر بی حساب و کتاب هست که هر لحظه، هر دقیقه، یا اینکه بخوایم تعبیر بکنیم هر ساعت داره یه اتفاقات جدیدی رخ میده که باید با توجه به این اتفاقات باید آنالیز بکنیم. اما ما فقط الان داریم نگاه میکنیم و چیزی رو که احساس بکنیم که باید همون موقع گفته بشه و باید به نفع مردم هست که مردم بدونن، اون موقع میگیم. اما یه قدرت دیگه هم هست خارج از این چهار تا قدرت، یه قدرت دیگه هم هست که اون میتونه تعیین کننده یه همه یه مسائل باشه، اون قدرت مردمه. اگر مردم دوست دارن تو بشینن تماشاگر بشن یا کشورهای دیگه واسه ایران تصمیم میگیرن یا اینکه یکی از این سه تا قدرت داخلی، سه تا قطب داخلی تصمیم میگیرن برای موضوع نه. برای آینده سیاسی کشور، اگر نه مردم بیان وسط که خودشون تصمیم مثلا میگیرن که کی بیاد کی نیاد، حکومت بعدی چه مدلی باشه. این 5 تا قدرت سیاسی کشوری که الان داره بازی میکنه.
اتفاقا در این رابطه دیدم یک توییت آقای مصطفی تاجزاده کردن رولا، نوشته که به خیابانها نریختن مردم نشانه رضایت آنان از وضع موجود نیست. نارضایتی اکثریت ایرانیان هم به معنای آن نیست که به دعوت هر کسی میلیونی تظاهرات میکنند. ما به اصلاحات ساختاری آرام و درونی نیاز داریم، نه به تحریم که بر مشکلات میافزاید یا دخالت خارجی که بسترساز نزاع‌های خونین داخلی است. حالا جالبه که آقای تاجزاده رولا میاد صحبت از اصلاحات آرام و درونی، این هم مثل که چیز جدیده، کد جدیده.
اصلاحات آرام و درونی همون پوست انداختن جمهوری اسلامی میشه دقیقا. اما من سوال اصلی مینزای تاجزاده، ایشون بالاخره فرد متینی هستند، فرد موجهی هستند و خب سالها سابقه زندانی و اینها دارن، من بهشون احترام میذارم به مبارزاتشون. اما اینکه سوال اصلی مینه این اصلاحات قرار از کی شروع بشه؟
بله.
از سال 76 گفتید اصلاحات داره شروع میشه، اومد تا سال 80، تا سال 84 و بعد حالا روند اصلاحات تو دولت احمدی نژاد میگیم به مشکل خورد. الان هم که 6 سال 7 سال دولت آقای روحانی دستتونه، 6 سال چه زمانی روند اصلاحات قراره تو کشور شروع بشه و چه زمانی قراره تموم بشه؟ تایم بدین به مردم. نمیشه که ما بشینیم 100 سال بگیم آقا ما به روند اصلاحات فلان اعتقاد داریم. خب از چه تایمی قراره شروع بشه، چه تایمی قراره تموم بشه؟ سوال مشخص من از آقای تاج‌زاده و امثال ایشون هست که به اصلاحات ساختاری و آرام و نمیدونم در درونی نظام و اینا.
بله، حالا البته در مورد تاج‌زاده یک نکته دیگر هم باید بگم و بعد بپردازیم به این کامنت بعدی. امروز دیدم که یک مصاحبه آقای حسین دهباشی با ایشون کرده بود، یه تیکش رو در توییتر گذاشته بودن و خیلی مورد انتقاد مردم قرار گرفته بوده، معاون سابق وزارت کشور به خاطر گفته‌هاش در مورد تعداد افرادی که اعدام شدن در اوایل انقلاب توسط آیت الله خمینی و آقای خلخالی و بقیه، و همینطور صحبتایی که کرده بود در مورد این تعداد کشته شدگان در وقایع سال 88 که خیلی راحت میگه حدود 200 نفر کشته شدن، نخواهی یک نفر هم به نظر من کشته بشه خیلیه و چرا باید 200 نفر کشته بشن. یا ایشون میگوین که اوایل انقلاب 500 نفر جمعن اعدام شدن، بعضیشون هم آدم های فاسدی بودن، دوز بودن، بهایی بودن، این بودن، اون بودن. یعنی واقعا از آقای تاج‌زاده من این انتظار رو نداشتم که بیاد درست مثل خلخالی، یعنی همون ادبیات خلخالی رو من در این مصاحبه ایشون با آقای دهباشی دیدم. حالا شاید در برنامه هفته آینده بیشتر در مورد اون
برای بقای نظام اصلاح طلب و اصولگرا دست در دست هم دیگه هیچ تفاوتی هم با هم ندارن.
دقیقاً. آی جی نوشته مطمئن باشین 80% مردم چون زورشون به این نظام نمیرسه حاضرن مغولها دوباره زنده بشن تا حمله کنن و این خلفای عباسی زمانو بیرون کنن. پس با حمله آمریکا به ایران هیچ اتحادی در مردم خلاف اهداف آمریکا صورت نمیگیره. بله دوستان، این هم نظری است که خیلی ها اونو قبول دارن، اینکه اگر آمریکا به اهداف نظامی و اطلاعاتی امنیتی نظام حمله بکنه و اولین واحد از تفنگیاران دریایی آمریکا در جنوب پیاده بشن، مردم علیه ظلم و ستم این رژیم به پا می‌خیزند. اینم یک تئوریه. صحبت‌های اسماعیل بخشی کاملا نشون میده که تحصیل کرده است. در این سیستم معیوب جوانهای تحصیل کرده به خاطر عدم وجود بازار کار مناسب جذب کارخانجات و محیطهای کارگری می شوند. به خاطر دارم که یک آقای با کارشناسی کامپیوتر به عنوان انتظامات در شرکت مپنا یا مپنا کار می کرد. اینم نظر یکی از کاربرانی که متأسفانه اسمشون رو من یادم رفته بود اینجا بیان کنم. معذرت می خواهم از شما کاربر گرامی.
این اعتراضات نوع خیزش مردم توی اهواز، حالا کارگران مردم هم قطعا باهاشون هستن و خونام جز مردمن، این نشون میده که با یه قشر فرهیخته یه کارگری طرفین، برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکنن کارگر حتما باید بی سواد باشه، حتما باید مثلا تا سیکل درس خونده باشه، یا مثلا نمیدونم تو خانواده مثلا خیلی عجیب و غریبی بزرگ شده باشه و اینا، این چارچوبا و پارادایما رو اینا رو همه رو شکوند این انتصاب و تظاهرات اخیر کارگران. هر کدومشون صحبت میکنن نخبه هن، اصلا کاری نداره. مردم تو این هفته هم سخنرانی دو نفر دیگه شون رو که دیدم اینا هم نخبه هن، یعنی قشنگ آدم های فرهیخته هن، نمیشه اصلا.
Come on. آدم، ای بدون عقل، ای بدون فکر، همه تو که ما مادی اومدی بالا تا جنبه مشکل گروه مدی رو حل کردی، حل کردی، حل نکردی تمام مای آقای آمسان رو میدم دوریم حیات بگیرد بگیرد
حیات
شرکت گروه ملی سرندی پولاد ایران است. فکر نکنید با اون مافی های رسانه‌ای که شبکه استانی، شبکه خوزستان، شبکه بی‌لیاقت استان با اون مافی رسانه‌ای که دو روز گذشته انجام داد فکر میکنید تغییر آمرزه خواهیم داد؟ خیر، ما به بانک ملی، به بانک فساد چیزی که امروز ما بهشون اثبات کردیم این ها بوی صفر تخمار میدن، این ها بوی صفر مافیا میدن، این ها بوی صفر نفاق میدن. اعلام میکنیم ما تا روز شنبه بیشتر به بانک ملی و اجرام آن اجازه نمیدهیم، مهلت نمیدهیم، مواضع خودمون را روشن کنیم. اگر تمام بودجه لازم گروه ملی رو به گروه ملی دادیم که دادیم، در غیر این صورت از روز شنبه با تمام قوا چه در استان و چه در خارج از استان مقابله سختی با شما خواهیم کرد.
واقعا تحسین برانگیز هستند و همین حضور مردم دیدم روز گذشته، عده‌ای از مردم حالا نمیدونم اهواز بودن یا شهرهای دیگه هم بودن در کنار این کارگران دارن تظاهر میکنن. این یک زنگ خطری برای نظام میتونه باشه که ببینه این اتحاد داره روز به روز متشکلتر و قویتر میشه بین افشار مختلف مردم. البته خود مسئولین میگن که تربیت نیروی انسانی متناسب با بازار کار راه حل اشتغال در کشوره، ولی در این که به خاطر سوء مدیریت و بیکفایتی و فساد گسترده نتونستن بازار کار مناسب برای جذب طبقه تحصیل کرده این مملکت رو ایجاد بکنن که شکی نیست و متاسفانه این وضعیت به خاطر ندانمکاری های حاکمیت روز به روز هم بدتر میشه. یادم رولا چند ماه پیش یک فارغ التحصیل رشته دکترا یک کلیپ درست کرده بود در کرمانشاه، فکر میکنم کارهای رفتگری انجام میداد، واقعا دردناک بود.
آره یه فیلمی هم پخش شده بود از یک، اصلا خیلی نمونه داریم الان تو ذهنم نیستش ولی فکر میکنم یکی دو جای دیگه هم بودش که خیلی مثلا در حال رفتگری بود یا در حال کار دیگه بود، دقیقا الان تو ذهنم نیست. درست میگین، یعنی الان
بله
کاملا این همون که از آقای تاج‌زاده بعد بپرسی اصلاحات که شروع میشه.
پپی اف تی ایچ نوشته درود جناب فرهودی و آقای زم عزیز، با تشکر از برنامه شما در مورد حمله مهاجمان به منزل دکتر هومن دولتی و تحقیقات شما که گفته بودید در برنامه 9 و 16 دقیقا کدوم برنامه بود؟ اسم برنامه در خبر نبود، منظورتون آخر هفته بود؟ از این مخاطب گرامی ممنونیم. عرض میکنیم که دکتر هومن دولتی در روزهای 9 و 16 آذر بله مهمان برنامه آخر هفته بودند از ملبورن استرالیا و درباره انتقال سرمایه‌های نامشروع و بادآورده مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشون به استرالیا اطلاعات ارزنده‌ای رو در اختیار مردم قرار دادند. اندکی دیرتر در برنامه این هفته در مورد حمله به محل سکونت ایشون در ملبورن با روح الله زم گفتگو خواهم کرد.
چه اشکال داره که ما سوخت رو دونرخه کنیم برای کسی که درست رانندگی میکنه، برای کسی که احتیاط نمیکنه؟ حالا تو کشور ما سوخت نرخ ثابت داره همیشه، تو دنیا که اینجوری نیست. تو دنیا روز تعطیل سوخت یه نرخ داره، روز کار یه نرخ داره، موقع شلوغی یه نرخ داره. نرخ ها روز به روز ساعتی، شما باید نگاه کنی به پمپ بنزین میرسی که الان بنزین چنده. این نیست که دیروز زدی چند بوده. حالا اینجا ما عادت کردیم به یک قیمت فیکس و ثابت و کلن ما باید کاری کنیم از طریق سیستم های هوشمند جاده هامون رو امن کنیم و آدم های منظم و دقیق رو تشویق کنیم.
و ما در برنامه جمعه 23 آذر 97 از هشدار خامنه‌ای خواهیم گفت درباره نقشه آمریکا برای به راه انداختن جنگ داخلی در ایران. آیا ولی فقیه دارد با زبان بی زبانی میگوید که کار رژیم در سال 98 تمام است؟ تصمیم آمریکا برای رسیدگی به پرونده اقامت اعضای خانواده مقامات حکومت جمهوری اسلامی در ایالات متحده و احتمال ابطال ویزا و اخراج آنها را از ایالات متحده بررسی می‌کنیم. آیا واشنگتن ممکن است با اخراج خانواده‌های مقامات رژیم ایران هم ذره چشمی از حکومت تهران بگیرد و هم دل میلیون‌ها ایرانی مخالف رژیم را خنک کند؟ نگاهی خواهیم داشت به جلسه اخیر بیژن نامدار زنگنه با نمایندگان سپاه و ناجا که در آن وزیر نفت زیر بار خواسته های نظامیان نرفت. وجود جاسوس اسرائیل در میان سرداران سپاه را بر اساس گزارش اختصاصی آمد نیوز زیر ذره‌بین می‌گذاریم. آیا تغییرات در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه در راه است؟ نگاهی خواهیم داشت به ماجرای حمله گروهی ناشناس به خانه دکتر هومن دولتی فعال سیاسی مقیم ملبورن استرالیا در پی شرکت او در دو برنامه آخر هفته که طی اون از انتقال سرمایه‌های نامشروع مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشون به استرالیا سخن گفت. و در پایان هم اشاره خواهیم داشت به وضعیت آریاس به باوند دبیر کل حزب اتحاد برای شورای استانها که روز سه‌شنبه جلسه دوم محاکمش در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و چند اتهام امنیتی دیگر برگزار شد. با ما باشید.
ضعیفه، ولیکن ما نباید غافل بشیم، ما نباید به خواب بریم. توصیه من به همه جوانهامون، به همه مجموعه های گوناگون کشور، به همه اصناف کشور، به همه جریان های سیاسی کشور این است که مراقب باشن، به دشمن پهلو ندن، مراقب باشن، میدان رو برای دشمن آماده نکنن، بیدار باشن. اگر ما غافل بشیم، ما به خواب بریم، همون دشمن ضعیف زهر خودش رو خواهد ریخت.
چهارشنبه دیگر و حضور علی خامنه ای در اجتماعی در تهران و سخنرانی علیه آمریکا. بله دوستان، این چهارشنبه هم شاهد درافشانی رهبر انقلاب بودیم که همه باید هوشیار باشیم، چون ممکن است آمریکا برایمان در سال 98 نقشه ای کشیده باشد. و اضافه کرد که آمریکا می‌خواهد به کمک تحریم و کارهای ضد امنیتی در ایران اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات راه بیاندازد. و یه فقیه که احتمالاً تنها رهبر یک کشور در جهان است که در هر سخنرانیش آمریکا را به عنوان دشمن و خالق تمام مسائل و مشکلات مملکت مورد حمله قرار می‌دهد، این بار به مسئولین هشدار داد که امکانش هست که آمریکایی‌ها در سال 97 فقط جنجال راه بیاندازند و نقشه را برای سال 98 کشیده باشند. در این حال در آن سوی کره خاک مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به برنامه موشک ایران و آزمایش اخیر موشک بالستیک از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا موضع سخت‌تری در برابر ایران اتخاذ کند. آقای پومپئو در این حال تاکید کرد که آمریکا همچنان در کنار مردم ایران که در طول نزدیک به 40 سال گذشته به بدترین شکل قربانی رژیم بودند ایستاده است و گفت مردم ایران از حمایت تزلزل ناپذیر ایالات متحده برخوردار هستند. رولا، به نظر می‌رسه که خامنه ای بد جوری ترسیده که با این صراحت از نقشه آمریکا برای ایجاد اختلاف و جنگ داخلی در ایران حرف میزنه.
خب باید ازش پرسید که خب نقشه آمریکا رو تو از کجا میدونی؟ اولین سوالی که باید ازش پرسید همینه که اگه کسی بخواد نقشه بکشه، کسی بخواد چی بکنه، این از این به قول آقای خامنه‌ای دسیسه ها و اینا بخواد انجام بده، خب تو از کجا میفهمی هستن؟ به همین راحتی نیست که فهمیدنش اینا تو اتاقای دربسته است و اینا. بخش زیادیش به توهمه که میخواد همه چی رو بندازه گردن آمریکا، مخصوصا این که از دقیقه 15-16 که داشت سخنرانی میکرد دیگه صدای دورگه شد و دیگه نیاز داشت دیگه به این چیز چی بهش میگن
دوای تغییر
جدید. آره، ولی خب این صحبتش خیلی مهم بود، یعنی نشون میده که آخر سال 97 و 98 سال تعیین کننده‌ای برای ایران هستش. اخباری هم که ما داریم همینطوریه، از اول نوامبر تغییر و تحولات در ایران شروع شده و چیزی که من میدونم تا 22 ماه ادامه داره و منجر میشه حالا به سرنگونی نظام و استقرار یک سیستم و ساختار جدید. حالا بعد ببینیم کدوم قدرتی که تو اول برنامه گفتم زورش میچربه، یعنی مردم میان مردونه تو میدون، تغییرات رو به دست مردم اتفاق میفته، یا اون سه تا قطب داخلی که دارن فعالیت میکنن، یا یک قطب اپوزیسیون تو خارج از کشور، یک قطب بزرگی که میتونه قطب بزرگی باشه، هنوز نیست، هنوز یک قطب فرقه‌ایه و داره فرقه ای عمل میکنه اما میتونه که اپوزیسیون رو بیاره زیر چتر خودش و یک جبهه بزرگ علیه جمهوری اسلامی ایجاد بکنه که تا الان نکرده، یعنی این وظیفه رو آقای پهلوی باید انجام بدن که تا الان انجام ندادن و فرقه ای عمل کرده. توی اون مباحثی که آقای خامنه‌ای میکنه یه نکته رو خیلی اشاره میکنه که حاکمان دنیا فساد اخلاقی دارن، فساد سیاسی، غرق فلان و اینا. خب یعنی من دیشب داشتم صحبت ها خامنه ای رو میدیدم همش میخندیدم، میگفتم عجب آدمی هستی تو، یعنی تو دلم میگفتم و میخندیدم و اینا. خب سعید طوسی کنارته، سعید طوسی زیر بیتته، زیر لوای رهبر، تمام اون لواتکاران کشور زیر نظر بیت رهبری اونجا دارن کار میکنن، تو چتر قضایی هن. بعد اون وقت همین چند وقت پیش، هفته پیش بود، یک جوونی بند خدا اعدام شد به خاطر اینکه رفته بود مشاور روحانی محسن رضایی رو که تو گیلان بودش یا آخونده بود اونجا کشته بود. فساد تو جمهوری اسلامی، چه مالی، چه اقتصادی، چه سیاسی، اینها فساد داره، کشور داره، مسئولین تو فساد دست و پا میزنن و غرق شدن. بعد میاد فساد حاکمان دنیا میگه. خب کدوم فساد؟ کشور ایران از نظر رتبه مندی فساد در کجاست؟ امریکا در کجاست؟ سوئیس در کجاست؟ نروژ در؟ اینا همه چیزا مشخصه که رنکینگ جهانی داره.
حالا یا فکر میکنی یه جورایی هم مردمو داره میترسونه که اینقدر دل به حمایت آمریکا نبندید، چون ما رو اگر سرنگون بکنن شما رو به ورطه جنگ داخلی میکشونن.
جنگ داخلی همون کلید واژه‌ایه که یک جریانی تو خارج از کشور داره اون رو تکرار میکنه، یک جریان اصلاح طلبان، اصولگراها، اینها دارن تو داخل کشور دارن رو این کار میکنن و مردم از سوریه شدن ایران میترسونن. خب این طبیعیه، در صورت که بانی سوریه شدن ایران خود مسئولین جمهوری اسلامی بودن و میتونست روند عادی رو داشته باشه انقلاب مردم سوریه. اما خب دلایل متعددی وجود داره که چرا ایران سوریه نمیشه، که حالا تو مقالات مختلف عناصر اپوزیسیون یا افراد اپوزیسیون تو گوگل هست، قابل دسترسیه. اما این که به طور مشخص تو به سال اشاره میکنه و میگه آخرای 97 برنامه بچینم واسه سال 98، من فکر میکنم سال 98 دیگه تمامه. آره، یعنی با توجه به اخباری هم که دارم که حالا امسال اتفاقای میفته و اینا، من فکر میکنم که سال 98 دیگه تمامه،
سال سرنوشت سازی خواهد بود برای جمهوری اسلامی. اشاره کردی به شاهزاده رضا پهلوی و اینکه گفتی ایشون فرقه ای عمل میکنه. من بارها از دفتر شاهزاده درخواست کردم که ما یک وقتی بدن برای انجام یک گفتگو با ایشون در این برنامه آخر هفته، ولی متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نکردیم. یک بار دیگه از طریق این برنامه مستقیما، اگه شاهزاده این برنامه الان دارن میبینن، ازشون تقاضا میکنم که وقتی بدن به ما که بتونیم یک گفتگوی خیلی صریح با ایشون داشته باشیم و بعضی از این ابهامات برطرف بشه از سوی هر دو طرف. مثلا
من بعید میدونم حالا ایشون بیان، چون معمولا تا جایی که میدونم حالا سوالات باید قبلا بره و نمیدونم میره گفتگو کنترل شده است.
نه اینطور نیست، من با ایشون چندین بار مصاحبه کردم فایزم، هیچ وقت من سوال به ایشون ندادم. همه سوالا فی‌البداهه بوده و ایشون هم فی‌البداهه پاسخ دادن.
والا ما هم خیلی درخواست دادیم از طرف مردم، میگن آقا بالاخره فشار بیاریم آقای پهلوی مصاحبه کنین، حالا هم توی پیامایی که مردم میدن تو آمد نیوز، چه توی ایمیلایی که میاد، چه تو پیامای دیگه. خب نمیدونیم چی باید بگیم، ما پهلوی دوست ندارن بیان، یا جهالان قابل نمیدونن بیان، یا مثلا تمایل ندارن بیان، واقعا نمیدونیم بعد چه جوابی بدیم دیگه. از همینجا هم به مردم میگیم که ما درخواست دادیم آقای پهلوی اجابت نکرد.
حالا دوباره درخواستمون رو تکرار میکنیم. در این حال یکی از کاربران با نام مستعار مایک پنس نوشته خامنه ای میدونه که افتادن از تخت سلطنت باعث نابودی همه و علل خصوص خانواده و آقا مجتبی میشه، به همین سبب تمامی کسانی که او را امام زمان می دانند بر سر کار می آورد که تمامی اوامرش به سرانجام برسد. بنابراین اگر شده باشه 5 میلیون یا 10 میلیون آدم می کشه، ولی از تخت سلطنت پایین نمیاد. رولا اشاری داشتی در آمدنوز این هفته به تغییر محافظهای آقای صادق لاریجانی توسط بیت رهبری، این چیه جریانش؟
این که من به اول صحبت این کاربر عزیز اشاره بکنم که این که اینجوری نیستش که زمان مغول که نیستش که طرف بیا 5 میلیون آدم بکشه مد بگم بیا برو، اصلا این خبرها نیست. یعنی بخواد اولین گلوله دومین گلوله بخواد دستشو آغشته بکنه، الان دیگه زمانی نیست که دنیا اجازه بده. اون زمانی بود سال 88 اوباما بود چشاشو بسته بود، الان دیگه اینجوری نیست. بحث دوم این که بعد از اون قضایایی که حلقه نارمک ما گفتیم، حالا نمیدونم بگم الان اینو نگم، نمیدونم واقعا، یک تیمی تشکیل شده تو یک جایی، یک تیم رسیدگی ویژه که یکی از کارهایی که کردن این بوده که این آدم ها همه رفتن زیر ذره بین، یعنی تاریخ ها رو در آوردن دیدن قاسم سلیمانی بله اون زمان چندین بار رفته به عراق، اون نفراتی که من گفتم اینا اومدن به سوئیس و ملاقات کردن با آمریکایی‌ها و تحقیقات رو کردن دیدن درسته کاملا. اولین اقدامی که کردن سری تیمای حفاظتی تو بیت رهبری عوض شدن، رده های حفاظتی سپاه حفاظت ولی امر به دستور اون تیم عوض شدن و تیم صادق لاریجانی فکر میکنم 4 تا تیم 19 نفره محافظتی داره که حلقه های مختلف حفاظتی هن. این 4 تا عوض شدن، تیمای قالیباف، قاسم سلیمانی، سید مشتبه حسینی، آقای اسخر حجازی، اینا همه عوض شدن تیمای حفاظتیشون. با آقای قاسم سلیمانی مشخصا یه نفر رو گذاشتن به قول همین بچه‌های الان تهرون 24 یه نفر رو گذاشتن که مراقبت میکنه از قاسم سلیمانی از طرف بیت رهبری. اول مخالفت کرده و گفته که برای چی باید این کنار من باشه و اینا، گفتن خب اگه شما خلاف نمی کنی چرا نباید پیشت باشه، باش این در کنار سایر تیم محافظینه، این آقا هم آدم ماست باید باشه. گذاشتن اونجا، به من گفتن که فقط تو رخت خواب با زن، یعنی کنار زن قاسم سلیمانی نمیره، یعنی همه جا با قاسم سلیمانی هست به غیر از موقعی که حالا میره خونه و اینا، و حتی به قاسم سلیمانی گفتن دیگه تو این مدتی که ما میگیم از بدلات حق نداری استفاده کنیم، میدونی قاسم سلیمانی بدل داره اونم نه یه دونه، گفتن از بدلات حق نداری استفاده کنی و این فرد کنار خودت میمونه، جایی هم حق نداری بدلاتو بفرستی. و حالا یه سری چیزای جزئی و اینا که شاید حالا گفته نشه بهتر باشه و از تو روند کار ممکنه.
بعد از اینکه در مورد حلقه نارمک صحبت کردی، یه عده‌ای از کسانی که مثلا ادعای قدرت دارن یه کمی به قول معروف پرروتر شدن نسبت به رهبر و یک صحبت‌هایی میکنن، مثلا اگه یاد باشه رهبر رو حتی فراخواندن که بیاد دانشگاه تهران و اونجا سخنرانی بکنه. یعنی این کارهایی بود که قبل از حلقه نارمک انجام نمی‌شد. آره دقیقا.
ببین میدونم که ببین روی این تیم الان خیلی، یعنی صادق لاریجانی دیگه الان اسم من که میاد این همینجوری آب دهنش خوش میشه بنده خدا. یا مثلا اینا نشستن یه جلسه ای گذاشتن، خیلی جالبه، یه جلسه ای گذاشتن با هم و اینا گفتن خب چه کسی این اطلاعات رو داده بیرون، این اطلاعاتی که فقط ماها میدونستیم چه کسی، همه نشستن قسم و آیه و قرآن و بابا ما با این رو لازم خودمون مشکل داریم، کلی هم فشمش دادن به من و اینا که ما با این مسئله داریم، ما چطور میتونیم بریم آخه این حرفو بهش بزنیم. یعنی تغییر تحولات بزرگی توی قدرت درون پشت پرده اتفاق افتاده که خب ما یه خوشحالی، یعنی یه تیمی گذاشتن برنامه ما رو رصد میکنم. ما هم حلقه نارمک و بستگی به نظر مردم داره، ادامهش هم وجود داره. شما گفتی که خب خسته کننده است و دیگه نریم و ادامه ندیم حلقه نارمک و اینا، منم به نظر شما احترام گذاشتم، ولی همینجا بگین یه نظرسنجی بذارین، اگر مردم دوست دارن که حلقه نارمک ادامه پیدا بکنه، افراد دیگه هم هستن تو این حلقه، ابعاد دیگه هم داره این پرونده
بلد.
که میتونیم باز بکنیم. فکر میکنم که خیلی خوشحال بشن که بدونن پشت پرده چه خبره.
زمین جا داره اینجا اشاره هم داشته باشیم به تلاش پارلمان کانادا برای تحریم یا تشدید تحریم علیه برخی از شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی مثل همین آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، به دلیل نقض آشکار حقوق بشر. پوستری هم با عکس‌های این 18 نفر منتشر شده که به نظر خیلی‌ها جای تصویر دو ناقض اصلی حقوق بشر یعنی خامنه‌ای و روحانی به طرز عجیبی در این پوستر خالیه. اینطور نیست رولا؟
بله خالیه. آه روحانی که دیگه آخرشه دیگه، فکر میکنم دیگه روزای آخرشه دیگه. یکی دیروز به من ایمیل زده بود، اگر یه سری چیزا ایمیل من شما فرستادم فکر میکنم.
بله
آره تش چی زده بود؟
زده بود که بس که راجع به همین آقای روحانی که چرا مثلا آمدی این طرح ترور رو
نخوندی فاش کردی. آره
طرح ترور رو فاش کردی، فاش نکن بذار اتفاقات طبیعی بیفته بود.
ولی طرحش تهدید کرده بود که اگر از این به بعد طرح رو جلوتر فاش بکنی چی میشی؟ کشته میشی؟ یه همچین چیزی دیگه اصلا میزن، یعنی میزنیمت. گفته بود زودتر نیست که طرحش یه همچین چیزی گفته بود که من ایمیلو برای شما فرستادم.
بله
اگه دوست داشتین پخش کنید. من دیگه من سعی میکنم چیزی رو که میخواد اتفاق بیفته کمتر بگم، یه اشاره ای بهش میکنم که بعد اگه اتفاق افتاد بگیم ما اشاره کردیم، نه از ترس کشته شدن و از میخوام اتفاق بیفته.
سای نظام این روزا خیلی خفنه، باید بری پیش امام سیدنی وقت رفتنه، این جام زهر آخره برو بالا آخره خطه، ما سیدنی سر نگونی محصول قد و قارته، آش آش کشت خالته، بخوری خاته نخوری خاته، ملتی که کرده قیام آفه خونده فرسلام، اصلاح طلب اصول گرا ارمی بابا با تو تمام، شعار مرد بر خامنه برد زبون ملته، ما سیدلی سر نبونی محصول قرد و قارته، آش آش کشت خالته، آش آش کشت خالته، بخوری خالته.
یکی از خواسته های میلیون ها ایرانی مخالف حکومت جمهوری اسلامی از دولت ترامپ پیوسته این بوده است که در مقابل گردنکشی ها و فحاشی مسئولین نظام مانند علی لاریجانی و معصومه ابتکار و محمد علی نوبخت و صدها تن دیگر علیه آمریکا اقدامی قاطع در مقابل به عمل بیاره. و خانواده های این مقامات رو که با پول های دزدی و به تاراج رفته از بیت المال در آمریکا زندگی های راحت و بی دغدغه‌ای دارند از آمریکا اخراج کرده و سرمایه های بادآورده اونها رو نیز مصادره کنند. در این هفته برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این خواسته میلیون ها ایرانی به تنگ آمده از این رژیم را مورد توجه قرار داد.
Hello, I'm Brian Hook, the US Special Representative for Iran, and I'm delighted to talk directly with the Iranian people about the issues on your mind. You've submitted over 5000 questions to the USA Dar Farsi social media platforms, and today I'll answer a few of them. Many of you, including Manu, asked, why doesn't the United States revoke the visas or deport the relatives of the regime officials who live in the United States? Thank you, Manu, for raising this issue. I have to admit this is another example of the hypocrisy of the regime. While regime officials chant death to America, they send their families to the so-called Great Satan to live and study here, using the resources of the Iranian people. I can tell you that we are working on it. And while I can't discuss individual cases or internal policy deliberations, you can be sure that we are pursuing all options to pressure the corrupt hypocrites in your government to change their behavior.
خیلی ها بر این باورن که آمریکایی‌ها این رویه رو باید سال‌ها پیش در دستور کار قرار می‌دادن. رولا.
بله، آقای خامنه‌ای میگه 40 سال، تو همین صحبت دیروزش گفت 40 سال اینا همه تلاش رو کردن اما ما شدیم اینجوری هم میکنه، ما شدیم درخت تنومند و اینا این نظام رشد کرده و شده یک درخت تنومند و اینا. خب بعد بهش بگیم تو این 40 سال شما دنیا از شما نفع میبرده، اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر شما نبودی، کدوم آمریکا میتونست بره 500-400 میلیارد دلار، 300 میلیارد دلار از عربستان پول بگیره که شما اون وقت بهش بگی گاو شیرده؟ اگه اینا همه مال نفع وجود شماست برای آمریکا و اسرائیل، و اصلا چرا باید تو این 40 سال آمریکا یا غرب با شما اصلا مقابله میکرده؟ الان هم این بخشی از این جواب من ناظر به سوال شماست که زودتر باید این کار رو میکرد. خب چرا باید زودتر این کار رو میکرد؟
حالا فکر
دنیا داشته نفت میبرده از جمهوری اسلامی، هم از نفتش، هم از فروش تجهیزاتش، هم از لولویی که درست کرده بوده تو خاورمیانه که بقیه رو بترسونه باهاش از بقیه پول بگیره، هم توی بازار انرژی داره نفت میبره. الانم باید میدونم بتونم کاری بکنم، خصوصا برای افرادی که سیتیزن هستن، مگر اینکه برن تو پرونده های اینا رو نگاه بکنن ببینن اون موقع شاید اینا یک اظهاراتی خلاف واقع کرده باشن که اون اظهارات منتج شده باشه به گرفتن پاسپورت برای این آدم ها، و برن روی تحقیقات مقدماتی این آدم ها برن دست بذارن، وگرنه الان خود دادگاه های آمریکا، محاکم آمریکا پدر دولت رو در میاره اگر بخواد کسی بخواد مثلا سیتیزنی داده و بخواد باطل بکنه بدون دلیل، یعنی با دلیل سیاسی.
دقیقاً من یادم چندین سال پیش در آمریکا می‌خواستن یک نگهبان رژیم آلمان نازی رو که مثلا 90 و چند سال سنش هم بود می‌خواستن اخراج بکنن، چندین جلسه دادگاه باید تشکیل می‌شد که پی می‌بردن، که یعنی تایید می‌کردن که بله این نگهبان به دروغ وارد آمریکا شده، وقتی آمده آمریکا نگفته بوده که من عضو حزب مثلا رایش سوم با آلمان ها بودم و مثلا نگهبان فلان اردوگاه مرگ در مثلا لهستان بودم، ولی وقتی روشن شد که مثلا در یک همچین پوزیسیونی کار میکرده از آمریکا اخراجش کردن و
بله
با جلسه دادگاه و اینا. خلاصه این یه پروسه قانونی رو باید طی بکنه، ولی من مطمئنم روح الله که فرزندان این مقامات جمهوری اسلامی یه کمی باید نگران شده باشن که مسئله اینجوری رسما مطرح میشه، چون مثلا آقای هوک خب میدونید نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ایرانه، وقتی میاد میگه این ایمیل رو میخونه، ایمیلی که از کاربران ایرانی بوده، آقای هوک میگه 5000 تا سوال ازش شده در مورد رابطه ایران و آمریکا و اینا رو همه رو جواب خواهد داد، و اولین سوالی که جواب داد، یعنی گفتش که بهش داریم رسیدگی میکنیم، همین مسئله دارایی های این آقایون بود و
چون دو سه ماه پیش ما با تلاش آقای جوانمردی و با تلاش مردم یه پتیشن تهیه کردیم روی وبسایت کاخ سفید بود که بیش از 100,000 150,000 امضا براش جمع شد و خب همه کمک کردن که اون امضاها جمع شد که بدیم به مقامات کاخ سفید که برای اخراج آقازاده ها از آمریکا اقدام بکنن، که یادتون باشه اینجا هم صحبت کردیم شما هم گفتیم نمیشه که اینا رو اخراج بکنیم. خب هنوزم میگیم اونایی که، ولی توی تحقیقات مقدماتیشون باید برن تو پرونده ها رو در بیارن ببینن
بله.
چه اظهارات خلافی کردن با توجه به اطلاعات جدیدی که ازشون وجود داره بره. ولی من میدونم دو سه تا از این آقازاده ها که حالا اسم نمیبرم چون من حساس میشن که میفهمن که من میدونم و اینا باشون کار دارم، دو سه تا از این جنهای پلشت آقازاده نمیدشون میگم جنهای پلشت اینا از آمریکا الان دارن میان بیرون و دنبال جای جدیدن. بین دو تا کشور با هم دیگه اختلاف دارن که اون اولی رو تقریبا اوتش کردن، دارن میان توی این کشوری که من دوست دارم بیان و دارن اونجا میخوان خارج بشن از آمریکا. این نشون میده که فضای آمریکا به شدت علیه اینا و دولت و اینا دارن اقدام
این نمیدونم انقلابی تر میدونن، خیلی آدمایی میدونن که شایستگی این رو دارن که در رده‌های بالای اداره مملکت حضور داشته باشن و هستن و فرزندان اونها هستن، ولی میبینیم که رفتن و در جای دیگه دنیا دارن زندگی میکنن، جایی که دارن به اونها فحش میدن و اینها دارن ادعای انقلابی گری میکنن و از مردم میخوان مقاومت کنن، گرانی رو تحمل کنن، مردم این تورم وحشتناک رو تحمل کنن، جوانها بیکاری رو تحمل کنن، ولی اونهایی که انتصاب به مسئولین کشور دارن، مسئولین رده بالای کشور دارن، برن متاسفانه در آمریکا و کانادا، اکثرشون اقامت کانادا دارن، اقامت آمریکا دارن، حاضرم نیستن به هیچ وجه برگردن به کشور. این واقعا درد بزرگیه و واقعا فاجعه.
روز چهارشنبه جلسه با حضور رؤسای هیئت مدیره دو شرکت هلیکوپتری وابسته به سپاه و یک شرکت هلیکوپتری وابسته به ناجا در دفتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برگزار شد. نمایندگان سپاه و نیروی انتظامی در این جلسه از زنگنه خواستند با توجه به خروج شرکت‌های خارجی از ایران پس از تحریم‌های آمریکا، حمل و نقل هوایی فازهای نفتی عسلویه و چند میدان نفتی به سه قسمت تقسیم و به این شرکت ها واگذار شود. رولا، در این جلسه چه گذشت؟ اطلاعات داخلی تو دریافت کردی از این جلسه؟
دعوا سر ماهی $2,000,000 ناقابل. یه جلسه روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه برگزار شده تو دفتر آقای زنگنه. من یه سری چیزا رو ممکنه برای رفرنس بخوام بدم و نه از رو بخونم برای حفظ امانت. یک جلسه برگزار شده که نمایندگانی از سپاه و نیرو انتظامی که در رأس هیئت مدیره شرکت‌های پوششی هلیکوپتری مثل یاس ایر متعلق به سپاه، هلیاریای کیش متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء، شرکت هلیکوپتری ایران وابسته به هواپیمایی ناجا که همه اینا زیر نظر سرداریه که مال سپاه حسین علی مستاجران، فرمانده فعلی هوا ناجا، با وزیر نفت اومدن وارد مذاکره شدن و پیشنهاد عقد قرارداد 10 ساله در مناطق نفتی برای ترابری هوایی ارائه کردن که با مخالفت وزیر نفت مواجه شده. طبیعتا دلیلشو میگم چرا. این ارگانهای نظامی خب تلاش میکنن که برای ماهی $2,000,000 که الان توی جیب آقایون سپاه نمیره دارن نقشه میکشن که اون $2,000,000 رو در بیارن، که دیروز هم از جلسه اومدن بیرون و دیگه قشنگ کشتا، یعنی کش اومده بودن که زنگنه مخالفت کرده.
خب چیه علت مخالفت زنگنه؟
$2,000,000
علت مخالفت چیه؟
علت مخالفت اینه که خود آقای زنگنه زینفعه تو این $2,000,000. اصل جریان رو میگم که چیه. سال 87 تو زمان تحریم ها و اینا که تازه شروع شده بود، محمد تهرانی مقدم که ما ازش پرونده زیاد داریم، منتهای زر سر خودم شلوغ نتونستم پرونده‌اشون رو بیارم بالا، عکسش رو من براتون فرستادم میتونیم بذارین تو این بخش برنامه. محمد تهرانی مقدم که نفر سمت راست این تصویر هست
بله.
و برادر حسن تهرانی مقدمه که پدر موشکی ایران بود و اینا کاسب خون خانواده و اون از اون احمدی روشن که کاسبی خون بچهش رو میکنه، همه جا طلبکار، این از حسن محمد تهرانی مقدم که با خون برادرش کاسبی رو توی فساد اقتصادی غرق و دست و پا میزنه و پرونده های زیاده. اون نفر سمت چپش هم یه آقایی هست به اسم آقای عطابکی تو بیت رهبریه که پرونده این دوتا هست، اینا رو سر موقع حالا بعد بیارم بالا که صحبت بکنم، فعلا نشون دادم میذاره دست و پاشون بلرزه. محمد تهرانی مقدم یه تیم اقتصادی وابسته به دولت احمدی نژاد توی اون تیم بوده برای دور زدن تحریم ها. خب اون موقع هم تازه برادرش شهید شده بوده و با سفارش بیت رهبری و اینا خیلی، همین الان هم خیلی قدرت داره. یادتونم باشه یه دفعه هم گفتم تو خیابون که تالار زمرد هست توی نزدیک حسینی ارشاد، بغل اونجا هم یه دونه دخمه دارن، یه دخمه که نه، یه جای خیلی بزرگیه، خیلی هم لوکسه، اما اولش دخمه است ولی پشتش لوکسه، که با سعید توسی و اینا اونجا کارهای تجاری میکنن با هم دیگه. میان با شرکت پرتغالی صحبت میکنن برای این که این شرکت پرتغالی بیاد تو ایران برای دور زدن تحریم ها. آقای پدروس سیلورا که عکسش رو الان اینجا میبینین، این عکس هم هیچ جا تو اینترنت نیست، فردا کسی نهید بگه تو اینترنت. پدروس سیلورا رئیس این شرکتی بوده که مال پرتغالی هست و در پوشش پنهان چند سرمایه گذار بزرگ اسرائیلی مستقیما با ایران و مقامات ایرانی وارد مذاکره میشه. یعنی مقامات اسرائیلی میان با ایران صحبت میکنن که این شرکت پرتغالی رو بکشونن تو ایران. قبلا هم داشتیم توی آلمان، مثلا اینا پولایی که میخوان ترید بکنن و باهاش پولشویی بکنن، گفته بودم تو یکی از این برنامه‌ها که دست 3-4 تا تاجر یهودیه که این پولا رو میبرن تو جاهای مختلف دنیا ترید میکنن و سرریز ترید برای بیت رهبریه. برای انجام پروژه ترابری هوایی روی سکوهای نفتی و سرچ معادن اورانیوم که توی یه پروژه عملیات بزرگیه که تو ایران داره انجام میشه برای یافتن اورانیوم به اسم عملیات سایزمیک. یه قرارداد بزرگی بسته شده با وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی که 2 میلیون دلار نقدن از این درآمدهای نفتی، قرارداد شبیه ترکمنچایه که تو این قرارداد محمد تهرانی مقدم دست داشته، بیژن نامدار زنگنه دست داشته و رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد. این قرارداد چون استخدام میکرده خیلی از نیروهای سپاه و هوانیروز و پاسدارا و از ارتش و اینا رو استخدام کرده بودن، یه دفعه شاخکای وزارت اطلاعات اون موقع میزنه که این داره یه جاسوسی حتما انجام داره میشه دیگه، کل بخش نظامی وصلن به یه شرکت پرتغالی و اومدن به اسم هلی پرتغال، اومدن این شرکت رو تأسیس کردن و در اختیار اتباع پرتغالی قرار دادن، براشون روادید میگیرن، تو سازمان انرژی اتمی این شرکت نفوذ کرده، با عملیات سایزمیک داره کشف معادن اورانیوم ایران رو میکنه، توی سکوهای نفتی ترابری سکوهای نفتی دستشونه و خب مای 2 میلیون دلار هم داره از ایران پول میبره. وزارت اطلاعات اون موقع ورود کرد توی این پرونده و رستم قاسمی مستقیم وایساد جلو وزارت اطلاعات و مسئولیت این کار با منه، هیچ جاسوسی هم داره انجام نمیشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، شما برید عقب. خب از این ماهی 2 میلیون دلار این 3 نفر دارن نفت میبرن، برادر شهید حسن تهرانی مقدم، محمد تهرانی مقدم، بیژن زنگنه و رستم قاسمی. خب اینا رفته بودن که این قرارداد رو بگیرن، این 3 تا شرکت هلیکوپتری گفته بودن آقا ما خودمون میتونیم کشف اورانیوم بکنیم، خودمون میتونیم مثلا ترابری هوایی تو سکوهای نفتی رو انجام بدیم، این قرارداد ترکمنچایو برداریم که این ماهی 2 میلیون دلار از کشور خارج نشه و این پول بیاد توی جیب سپاه. خب زنگنه مخالفت کرده بود که سکوهای نفتی بین این 3 تا شرکت، 2 تاش مال سپاه، یکی مال ناجا هلیکوپتریا تقسیم بشه.
نه.
اما خب سوال اصلی که دارم اینه که الان که توی تحریم ها با این شدت داره همه شرکت‌های خارجی دارن از ایران خارج میشن، چرا هش این شرکت پرتغالی چسبیده تو ایران و خارج نمیشه و با چه پوششی داره توی ایران فعالیت میکنه و کسایی که این برنامه رو میبینن میتونن این اطلاعات رو در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار بدن و این آقای پدرو سیلورا رو معرفی بکنن که در اوج تحریم‌ها داره با رژیم جمهوری اسلامی داره همکاری میکنه و کارای کشف معادن اورانیوم و کارای نفتی رو داره با جمهوری اسلامی انجام.
خب حالا ممکنه که این فرماندهان سپاه و ناجا یک پله بالاتر برن سراغ رئیس جمهور، از رئیس جمهور سعی کنن این قراردادو بگیرن، یا اینکه تموم شد ماجرا همینجا دیگه تموم میشه.
ببین قرارداد از سال 87 اینا بستن، یه قرارداد بلند مدته، 10 ساله بوده قرارداد، که خب 97 دلیل این که سال 97 رفتن اونجا برای این بوده که زنگنه مخالفت کرده که این کار رو بده به اینا.
خب یعنی تموم میشه با زنگنه، تموم میشه جریان، یا یعنی اینکه ممکنه به یک پله بالاتر؟
نه، گفته من قرارداد رو تمدید میکنم بر اساس بندهایی که تو قرارداد وجود داره، من قرارداد رو تمدید میکنم. خب ماهی 2 میلیون دلار پول کمی نیست آقای فرهودی، که این 3 نفر توی این قرارداد بودن و حالا هر کدومشون به نوعی مستقیم غیر مستقیم یا از اول نفت بردن یا در حال نفت بردن هم ماهیانه، و بالاخره سودشون تو اینه که این قرارداد به شرکت پرتغالی بمونه، باقی بمونه و دیگه اتفاقای دیگه نه. حالا نمیدونم که آقای روحانی بتونه، چون زنگنه خودش تو کار خودش قدره، ژنرال زنگنه و اصلا به این فشارها و اینا هم توجهی نمیکنه و کار خودشو میکنه، متخصص بخش نفتی کشوره و پدر وزرام هست دیگه، چندین دوره است وزیر دیگه.
سال هاست به خاطر سوء مدیریت مدیران ناشایسته شرکت هواپیمایی عزیزمان از حد اقل حقوق قانونی خود محروم بوده، اما تنها ناامیدی ما همانا ناامیدی از مدیرانی است که سالها و به کرات مشکلات و خواسته های به حق جامعه شریف مهمانداری را شنیدند ولی هیچ اقدامی برای برآورده کردن آن انجام ندادند.
جاسوس اسرائیل در میان سرداران سپاه عنوان گزارشی است اختصاصی از آمد نیوز که از اشراف اسرائیل بر گزارش‌های اطلاعاتی مربوط به نقل و انتقالات نظامی جمهوری اسلامی به سوریه و تغییرات در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه یا اختصاراً ساحفاسا حکایت دارد. خودت از جزئیات امر بگو و اینکه دقیقاً چه نوع اطلاعاتی از سپاه به دست اسرائیلی‌ها میفته.
بله، روز 9 دسامبر بود فکر می‌کنم، 9 دسامبر میشه 18 آذر یا 19 آذر. برای چهارمین شب یعنی برای چهارمین بار متوالی اسرائیل بارها به مواضع سپاه قدس توی سوریه حمله کرده بود. این مواضع بعضی موقعا توی پوشش نیروهای روسی قرار داشت، یعنی با پرچم روسیه و اینا اونجا فعالیت میکردن، لباس روسی، نیروهای نظامی روسی و نه من فکر میکردن خب اینا روس هم ولی ایرانی هم. یک سری جاها هم با پوشش نیروهای سوریه فعالیت میکردن که همه فکر کنن سوریه. این پایگاه هم پایگاه پوششی بوده، یعنی برای چهارمین بار متوالی زمانی که سلاح و مهمات داشته حمل می شده به سوریه و تو فرودگاه دمشق بوده، اونجا اسرائیل دقیقا همون جایی رو می زنه که داره حمل سلاح اتفاق می افته. خب اسرائیل بار بالاتر از 100 بار حمله کرده به مواضع سپاه، ولی این که به 4 تا هواپیمای ایرانی همون موقع که اونجا هستن و دارن موشک، مهمات، سلاح، ادوات اینا دارن تخلیه می کنن تو فرودگاه دمشق حمله بکنه و نقطه رو بزنه، این یه دفعه یه اتفاق خیلی بزرگیه تو سیستم حفاظتی داخل کشور، سیستم امنیتی نه سیستم حفاظتی، که این اطلاعات از کجا داره نشت میشه. چه کسی میدونه این هواپیما که اصلا هواپیمای مثلا مسافربری هم نیست، هواپیمای بوئینگ ارتشه که ما عکسش رو تو آمد نیوز منتشر کرده بودیم اما 4-5 ماه قبل، که به خاطر اینکه دیگه ماهان ای رو هواپیمای مسافربری و اینا رو آمریکا فهمید که اینا دارن علاوه بر حمل مسافر عادی دارن موشک و ادوات و اینا تو بارشون دارن حمل میکنن برای به مقصد سوریه یا یمن و اینا، اومد اون ایلاینا رو تحریم کرد، اومدن هواپیما رو عوض کردن و هواپیمای بدون نام و نشان گذاشتن که این بونگا در اختیار ارتش بود که از 4-5 ماه پیش ستاد کل نیروهای مسلح بخشنامه زد، گفت ایلانای مسافرتی رو دیگه باهاش هم تجهیزات حمله کنیم به دلیل که آمریکا فهمیده و بیاین با بوینگای ارتش این کارو بکنیم. خب ما عکس بوینگا رو منتشر کردیم. حالا الان بعد از اینکه یعنی این موشک‌ها رو، یعنی این ادوات رو حمل کرده بودن، هواپیما اونور واشتاده بود، رفته بود توی آشیانه خیلی بزرگی برای اون هواپیمای ارتش اونجا درست کردن که رفته بود اونجا هواپیما اینا رو داشتن حمل می‌کردن که اسرائیل این دفعه تو این حمله آخر دقیقاً انبار مهمات رو می‌زنه، یعنی کل انبار مهمات سپاه توی اون فرودگاه تو حومه دمشق دود هوا میشه میره. اینجا خب ضربه خیلی بزرگی وارد میشه به سپاه، یه دفعه همه میان و بررسی ها شروع میشه. دفتر نظامی آقای خامنه‌ای که تو بیت مستقره، اون میاد وارد قضیه میشه، بیلان سه ماهه گذشته حفاظت اطلاعات سپاه رو میگیره که چه اتفاقایی افتاده تو سازمان حفاظت سپاه، اینا رو میگیره و میفهمه که این بیلان اصلا عملکرد منفی بوده و خب سردار کاظمی دارن الان دنبال جایگزین میگردن. یک احتمالی هم وجود داره با توجه به اینکه قاسم سلیمانی با آمریکایی‌ها مخفیانه مذاکره کرده و بسته، توی برنامه‌های حلقه نارمک گفتیم مذاکره کرده و بسته و اینا، احساس حالا بعضی ها اینه که میگن که شاید این اطلاعات عمدن توسط خود نیرو قدس به اسرائیل نشت داده شده باشه که ما فلان ساعت داریم این کارا رو میکنیم و این ادوات رو داریم جا به جا میکنیم، که این ور زیر پای سردار کاظمی رو خالی بکنن و نفری که مورد اعتماد خودشونه رو بیارن توی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بشونن که از فشارهای سردار کاظمی رو قاسم سلیمانی و اینا کاسته بشه. اینم یک احتماله که البته احتمال جدی هم میتونه باشه.
خب چطوری که جمهوری اسلامی هیچ صحبتی نمیکنه، هیچ اظهار نظر راجع به این حملات اسرائیل نمی کنه، اینا که همیشه علیه اسرائیل صحبت میکنه، هر روز شعار میدن و اینا، آیا سکوت کامل خبریه در مورد حملات اسرائیل به نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه، در مثلا همین فرودگاه دمشق و اینا؟
بله دیگه، اگر خب تو کار خبری خودت هم میدونی وقتی یه خبری منتشر میشه اگر بهش پرداخته بشه خب اون خبر بلند میشه، همه جای دنیا بهش میپردازن چون اظهار نظر رسمی شده راجبش. یه خبری که بایکوت میشه و اصلا بهش پرداخته نمیشه، دقیقا همون خبریه که خبر درسته و بایکوت شده و بهش نمیپردازن که خبر بلند نشه باز دوباره. هیچ اظهار نظر رسمی نکردن چون میدونن باگ دارن، میدونن نشتی دارن تو داخل خودشون و هر گونه اظهار نظری ممکنه باز اسرائیل مثلا بیاد یه مزحکهی بکنه اینا رو، یه جایی مثلا یه قپی چیزی در بکنن، قرم قرم بکنن، باز بیاد همونجا رو بزنه. اینا داخل خودشون نشتی دارن، بیشتر سرداران سپاه تمایل دارن به جاسوسی برای اسرائیل.
همین سوال اینه روحلا، تو همین گزارش شما نوشته بودین که به طور کلی و به دلایل ناشناخته‌ای سپاه میل به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا داره. چی میتونه باشه علت این اشتهای سپاه برای جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا چی میتونه باشه؟
ببین یک بخش بزرگی، من اول اینجا البته بگم قبل از اینکه سوالتو جواب بدم، خیلی ها مثلا به من میگن آقا تو چرا از وزارت اطلاعات خبر نمیزنی؟ این یه چیزی بود همیشه تو ذهنم میخواستم توضیح بدم، محملش نبود. این که میگفتم مثلا چرا از وزارت اطلاعات هیچ خبری نمیزنی، همش داری از سپاه میزنی، همش داری نمیدونم از جاهای دیگه میزنی، خب این شائبه به وجود میاد برای مخاطب که اگر کسی از یه جایی خبر نزنه خب طبعا داره از اونجا مثلا داره تغذیه میشه. میخوام بگم نه اینطوری نیست، اگر از وزارت اطلاعات من خبری نمیزنم چون وزارت اطلاعات میل به جاسوسی نداره، وزارت اطلاعات کار حفاظتیشو داره قشنگ انجام میده و از داخلش ما فقط یک بار تونستیم اطلاعات بکشیم بیرون. اون یک بار چه موقعی بود؟ زمانی بود که تونستم سند آذری جهرمی رو قبل از انتخابش به سمت وزیر ارتباطات که با نام جواد ناظری به سازمان اطلاعات سپاه معرفی شده بود، فقط تونستم اون سند رو بکشم بیرون. بخش حفاظتیشون بسیار قویه، اصلا میل به جاسوسی ندارن. حالا ممکنه واسه یه جایی مثلا میرن مسئول میز اسرائیلش رو میگیرن به عنوان اینکه حالا جاسوس خود اسرائیل بوده، ممکنه استثناءاتی پیش میاد که یا زمان مصلحی مثلا فلان جاسوس رو گرفت، هست نمیگم نیست، اما اینکه خیلی سخت میشه از توش اطلاعات کشید بیرون. ولی سپاه خیلی، ما الان از سردارای سپاه الا ماشاءالله بهمون وصلن، یعنی هر جایی از اتفاقی که میفته از تو تمام رده هاشون ما مخبر داریم.
خب ولی
تمام رده هاشون من رو
سپاه خب میدونیم که وقتی تشکیل شد قرار بود که از این انقلاب محافظت بکنه و از این نظام، ولی الان ببینیم برعکس داره کمک میکنه به دشمنان این انقلاب.
آره چون اینا تو خودشون فساد رو میبینن. ببین تو وزارت اطلاعات فساد کم وجود داره، خب یعنی فساد سیستماتیک نمیگم، افراد فساد دارن همه جا، افراد ممکنه فساد داشته باشن اما این فساد سیستماتیک نیست. تو وزارت اطلاعات، تو سپاه فساد سیستماتیکه، یعنی سردارای سپاه میدونن که اینجا باید بخورن، میدونن که بالا، یعنی دو دسته است، یه دسته قاسم سلیمانی شده، یه دسته جعفری و اینا شدن، اینا هی دارن سر همو کلا میزنن تو قضیه مالی، این از اون میخوره اون از این میخوره، همشون هم دارن جیب سپاه رو خالی میکنن. در این حال میل به جاسوسی دارن، اینا فساد سرداران رو دیدن و دیدن که مثلا رده های بالا چقدر دارن لفت و لیست میکنن، اما یه ذره که میاد پایین تر به اون کارت‌ها داره فشار میاد و احساس میکنن که مثلا اسرائیل خصم سپاهه، یعنی دشمن سرسخت سپاهه و تمایل داره، اسرائیل هم تمایل نشون داده به اینکه اطلاعات نظامی، به دریافت اطلاعات نظامی از سپاه یا از سیستم نظامی کشور خیلی بیشتر از آمریکا تمایل نشون داده. شما الان بین یه دونه افسر اسرائیلی یا مثلا بدون این یه دونه افسر سازمان سیاه، یعنی کسی که تو سپاه اینجوری تصور میکنه، اگر این دوتا باشن و بگه آقا من مثلا کادر سپاهم و میخوام اطلاعات نظامی بدم بهت، میگن اسرائیلی خیلی اشتیاق داره که اطلاعات نظامی ما رو بگیره تا آمریکاییه. خب یه دلیل این که میل دارن و اسرائیل هم داره پول خرج میکنه.
خب اسرائیل ولی یعنی بعدن با آمریکا اینو منتقل میکنه نمیکنه؟
چرا؟ اونا بین تبادلای بین خودشون بله. منتقل میکنن. مثلا شما میبینید توی قضیه دانمارک میخواد اتفاق بیفته یا اون تروری که تو پاریس میخواست تو مقر سازمان مجاهدین خلق اتفاق بیفته، خب این تبادل اطلاعاتی بود بین اسرائیل بود و سرویس‌های کشورهای غربی. بله. فلان تروریست میخواد بیاد و اسرائیل اطلاع داده بود. تو چندین ترور هم اسرائیل اطلاع داده و اشراف اطلاعاتیشو نشون میده به سرویس‌های کشورهای غربی که همه میگن ای پس اسرائیل درسته، ما چند بالا تا حالا باش چندین تروریست گرفتیم. اما این میل به جاسوسی میخوام بگم تو سپاه خیلی بیشتر از وزارت اطلاعاته، تو سپاه خیلی بیشتر از ارتشه. تو سپاه اینا به دلیل ساختاری که سپاه داره دوست دارن، کادرش دوست دارن با اسرائیل وصل بشن، دوست دارن اطلاعات بدن بیرون، یعنی حال میکنن، احساس میکنن دارن به اون سرداران دارن لطمه میزنن، کسانی که حقشون رو خوردن، کسانی که سپاهو به کثافت کشوندن، احساس میکنن اینجوری میتونن ادای دین بکنن و این روند رو اصلاح بکنن.
هر کاری توانستن بکنن، هر کاری نکردن نتوانستن بکنن. آمریکا و غیر آمریکا کاری نمیتونن بکنن، کاری ازشون ساخته نیست. اینا عزت اینه ملت انقلاب اسلامیه یا همش یا بعضیش تجزیه شده بود. چهلومی سالگرد باید با شکوه ترین مراسم که در ظرف این 40 سال برگزار شده. دشمن از این میترسه، از توپ و تانک ما نمیترسه، از نظام تسلیحات نظامی ها و ما نظامی ها میترسه، ولی نه این در حدی که از انقلاب و اسلام و ایثارگری میترسه. گذشته انقلاب را و بعد از پیروزی انقلاب را، این مسئله هم مسئله اختصاص به نهادی دونه نهادی دستگاهی دونه دستگاهی نداره، همه میخوان تنفس بکنه.
در پی شرکت دکتر هومن دولتی، حقوقدان و فعال سیاسی مقیم ملبورن، در دو برنامه پی در پی آخر هفته در روزهای 9 و 16 آذر که طی آنها از نقل و انتقال ثروت‌های نامشروع برخی مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشون به استرالیا پرده برداشت، وی از حمله گروه افراد ناشناس به منزل خود خبر داد. دکتر دولتی این خبر را طی تماسی با آمد نیوز در اختیار این رسانه قرار داده است.
به منزل آقای دولتی حمله شد و خب پلیس اومد توی اون در 30 ثانیه 40 ثانیه‌ای که حمله شد بهشون، یعنی خب زن حالا شیشه‌های خونه‌شون رو خورد کردن و اینا، مثل اینکه دوربین منزلشون هک شده بود، یعنی 4-5 تا دوربین داشتن تو منزل که دوربینا رو هک کرده بودن که دوربین نگیره کی بوده، اما از دوربینای محیطی پلیس تشخیص داد که کسی که حمله کرده یک نفر سودانی الاصل، یکی از شیعه‌های تندروی توی ملبورن و تو لیست واچینگ بوده، یعنی لیست تحت نظر پلیس ملبورن بوده، که متاسفانه این قوانینی که اینجاها وجود داره، این قوانین انقدر قوانین دموکراسی و باز و آزاد و اینا، تا از کسی سرنخی پیدا نکنن واقعا بازداشت نمی کنن. این حمله اخیری که مثلا تو استراسبورگ انجام شد، این حمله اخیرم متهمش تو لیست واچینگ بود، تو لیست واچینگ پلیس بود که اومد تو خیابون تیراندازی و اینا حمله کرد. حالا قراره حالا پلیس استرالیا ایشون رو الان تحت تعقیبه و بازداشت بکنه. علائم و آثارش هم به دست آوردن که اثر انگشتشون بوده روی اون چیزی که پرتاب شده به منزل. اما خب بعدش 4-5 روز بعدش یه اتفاق خیلی جالبتری افتاده که اینم آقای دولتی فیلمش رو در اختیار من گذاشت، که اون روزی که با ما داشتن صحبت میکردن، یعنی روز دوم، یک نفر پشت استودیو از اینا فیلم گرفته، یعنی با آقای دولتی رفتن تا پشت در استودیویی که برنامه رو داشته با ما ضبط میکرده. حالا این فیلم رو من اینجا میتونم یک بخشیش رو اینجا مثلا نشون بدم که این رو آقای دولتی گذاشته در اختیار من. اجازه بدیم که ببین تا پشت در دفتر، یعنی یه ذره لای دفتر، لای استودیو باز بوده، این لای دره یه ذره باز بوده، تا پشت درم رفتن، یعنی دقیقا تحت تعقیب ایشون و تحت نظر، نمیدونستن حتی خودش که تا پشت استودیو رفتن. این فیلم رو ایمیل کردن براش و گفتن رو تو زیاد نکن و حواستو جمع کن و اینا، که حالا این فیلم هم در اختیار پلیس قرار گرفته. آیا پلیس داره بررسی
میکنه؟ آیا اون حملاتی که کردن به خونشون عکسی چیزی هست ازش که ما پخش کنیم؟
عکس متهمو دیدن خودشون، منتها پلیس گفته که فعلا تا زمان دسترسی به متهم عکس رو نمیتونم بذارم در اختیارتون، ولی اسمش و اینا رو مثل که دادن، ولی گفتن رسانه‌ای نشه تا این فرد بازداشت بشه. این سومین گروهی هستش که تروریست که با حضور ما توی ملبورن داره بازداشت میشه. حالا معلوم نیست حالا پشت این قضیه اینو بگیرن، کی بهش پول داده، کی چیکار کرده، ولی خب جمهوری اسلامی ترور نیابتی خیلی میکنه، خیلی جاها نمیخواد اصلا اسم خودش باشه و نیابتی از تبعه سایر کشورها مثل لبنان، مثل عراق، مثل سوریه، مثل همین سودان، اینا بهشون پول میده، 5000 دلار، 2000 دلار، 4000 دلار پول میده، ازشون استفاده میکنه برای کار نیابتی که میخواد.
آیا عکسی هست از صدماتی وارد کردن به خانه دکتر دولتی؟
بله بله، عکسش تو آمد نیوز منتشر شده، من عکسش هم اینجا در اختیار شما گذاشتم که میتونین توی برنامه نشون بدین.
بسیار ممنون.
به یه توصیه درآمد، این سودهای بسیار کلان که در مواردی مثلا در مستقلان موجب شده که بورژوازی املاک شهری 90% سود ببره، حیرت آوره. این سودها چی شده؟ این سودها رفته تو فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های پولی و حبابی ساخته، باز دوباره اومده تو مستقلات رفت آمد کردن. اون ثروت‌هایی که اونجا تلمبار شده مانع رشد صنعتی است. اون منابع نمیاد در تولید صنعتی. فعالیت ساختمانی که موتور توسعه رو نمیتونه راه بندازه، مثل که اسباب ببندید پشت درشکه. فعالیت های صنعتی است که باید این حرکت رو انجام بده. فعالیت های صنعتی نیاز به آگاهی، همکاری، دانش تولید کنندگان و منابع اقتصادی و حداقلی از کنترل دموکراتیک بر روی اقتصاد داره.
روز سه‌شنبه 20 آذر دادگاه انقلاب در تهران دومین جلسه محاکمه یکی از چهره‌های اپوزیسیون به نام آریاس به باوند را برگزار کرد. آقای باوند در خارج از کشور دبیر کل تشکلی به نام حزب اتحاد برای شورای استانها را بر عهده داشت و به هنگام بازگشت به ایران در بهمن ماه 96 دستگیر و زندانی شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش خود از آریاس به باوند به عنوان یک ضد انقلاب خارجی نشین یاد کرده که در ترکیه علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکرده. رول، آیا مشخص است که چه اتهاماتی با آقای باوند وارد شده؟
اتهامات که خب دادگاه امنیتیه طبیعتاً، نمیگن. الان شما توی قضیه خانم هنگام شهیدی هم که نگاه بکنی بهشون 9 سال یا 12 سال حبس دادن.
12
خب اونم نگاه بکنی بله، تو اونجا هم آقای ترک همدانی که به دلیل اینکه پرونده امنیتیه من نمیتونم جزئیاتشو بگم، خب فشار میارم به وکلا. من شنیدم که آقای باوندم مثل که وکیل اصلا اجازه نداده دادگاه انقلاب وکیل داشته باشه و اونجا برخره رفته از خودش دفاع کردیم. عمده اتهاماتی که میزنن هم اتهام و تبانی به قصد ضربه زدن به امنیت ملی و حالا اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، یا مثلا نمیدونم، از این اتهامات اینجوری کلی هست برای کسایی که امنیتی میزنن. من یادم تو سال 88 آدمایی که گرفته بودن همه یه دونه کپی داده بودن از این برگه‌های A4، کپی که اصلا مثلا 15 تا اتهام اون بالا واسه همه تیپ بود، پابلیک بود، که من مثلا داشتم بالا میومدم پایین گفتم واقعا همه 15 تا رو انجام دادم، واسه بقیه هم همین بود، یعنی زیراکس بود، کپی بود. و اتهام امنیتی معمولا 7 تا 8 تا 10 تا اتهامش تیپ، بقیه میره توی مصادیق. یعنی میگه مثلا اونجا خب به فرض مثلا سلاح سردم هم کردی، حالا مجازات حمل سلاح سردم اینه، یا مثلا نمیدونم دستگاه ماهواره هم داشتی این مجازات هم میاد بود، یا اینجوری دیگه بقیهش میشه مثلا.
یادمه که چند ماه پیش وزارت اطلاعات یه فیلمی از به اصطلاح اعترافات آقای باوند درست کرده بود از فعالیتاش در اون، گفته بود که مردی 43 ساله است که به تازگی از بند ضد انقلاب رها شده و از این صحبتهایی که میدونی همیشه میکنن در مورد خارج نشین ها، مردی که بعد از چند سال پشیمون شده و به سمت وطن خود بازگشته و از خاطرات دوران حضور در این گروه های ضد نظام گفته. رولا، برخی از دوستان آقای باوند معتقدند که باوند به این دلیل با وزارت اطلاعات همکاری کرد که از مجازات اعدام در امان بمونه.
نه، من اطلاعاتی که دارم اصلا این نیست. با یکی از نزدیکانش صحبت کردم که البته فکر کنم توی این برنامه ها با ایشون مصاحبه بکنیم و ضبط بکنیم برنامه رو و برای مردم پخش بکنیم، شاید خیلی جالب باشه. ولی آقای باوند اصلا همکاری نمی کرده، برخلاف تبلیغاتی که افرادی که با ایشون همکار بودن و همراه بودن می کنن، آقای باوند اصلا همکاری نکرده. ما خودمون اول ارزیابیمون همین بود که آقای باوند همکاری کرده و گزارشی که ازش پخش شد هم دقیقا همین بود که از بند ضد انقلاب رها شده و پشیمان شده اومده. اما خب گزارش هم یا گرفتنشون لب مرز، بردنشون تو و یه جمعی تو خارج از کشور با همکاری وزارت اطلاعات اینا رو فروختن، اطلاعاتشون رو دادن در اختیارشون و اصلا اینطوری نیست. حالا اون مصاحبه رو بگیریم و بعد مشخص میشه.
حتما همراه با آقای آریاس باوند، یار عاطفی ایشون خانم مهیزاد یا شاهفرک پشتپناه هم که به هنگام ورود به کشور دستگیر شد محاکمه خواهد شد.
Thank you.
و اما جامعه ورزشی کشور در این هفته به خاطر درگذشت ایرج دانایی فرد، زننده اولین گل ایران در تاریخ جام جهانی، سوگوار است. دانایی فرد، بازیکن پیشین استقلال یا تاج و تیم ملی فوتبال ایران، از حدود یک هفته پیش در بیمارستان نمازی شیراز بستری بود و پزشکان حال او را به علت عارضه کبدی وخیم اعلام کرده بودند.
بعد آقای دانایی فرد از اسطوره های نوجوانی ما، بچگی های ما، نمیدونم اینا تو زمین های فوتبال اینا بازی میکردیم. امیدوارم که روحشون قرین رحمت باشه و به خانوادهشون هم تسکیت.
روان شاد و یادش گرام. و دوستان، این هم پایان دفتر دیگر از آخر هفته بود، اما حکایت همچنان باقی است. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم می باشد. توییتر بنده BIJANN بیژن و اینستاگرام BIJANF هستش. روح الله، در پایان صحبتی داری؟
آره، منم آدرس توییترم رو بگم، چون دوتا توییتر جدید برای من درست شده توی توییتر که این اصلا مال من نیست، ولی خب متاسفانه به اسم من توهین میکنن، با آقای پهلوی، به هواداران حالا ایشون و اینا، حالا مثلا فکر میکنم بخدارم میکنم. تو روح الله برای من تویترم هست @روح_الله_زم، یعنی غیر از این صفحه ندارم. تا حالا صفحه های دیگه همو دارم برمیگردونم و داریم مذاکره میکنیم. خیلی این شرکت ها جمهوری اسلامی اینقدر تو اینو آدم داره که بعضا مثلا تیکدارم نمیکنن و اذیت میکنن خیلی، ولی داریم قانونی تلاش میکنیم که این کار انجام بشه، صفحات مشابه بسته بشه. منم دیگه صحبتی ندارم. خیلی ممنون از شما و تشکر از حوصله مردم.
دوستان، یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.